الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. الله نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث تنبیه ششم بود و موضوع این بود که آیا در موارد تدریجیات تنجیز علم اجمالی وجود دارد یا نه. قبل از ورود در تحقیق مقام، تحریر محل کلام و نزاع فرمودند و گفته شد که در تحریر محل نزاع اولین نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم این است که بحث در جایی است که آثار از ناحیه علم اجمالی مترتب میشه، اما اگر یک جایی آثار ربطی به علم اجمالی ندارد، اونجا از محل بحث خارجه. ولی اون که در بعض امثله‌ای که شیخ اعظم زدن این خلط وجود داره که بحث کردیم و پایان یا جهت دوم این هست که باید این تدریجیت از ناحیه حکم شرع باشه. توضیح مطلب این هستش که گاهی تدریجیت از ناحیه اختیار مکلفه، یعنی علم اجمالی داره به یک وجود یک تکلیف که اون تکلیف همکنون وجود دارد، چه این طرف چه اون طرف. مثلا می داند یکی از دو این لباس متنجس است، پس اجتنب انهازا و اجتنب انهازا. الان ممکنه که اجتنبی روی این باشه یا روی اون باشه همین الان، ولی این شخص انتخاب خودش این است که تدریجاً این لباس ها رو بپوشه، امروز این لباس و فردا لباس آخر، با اینکه میتونه هر دوش هم همین الان بپوشه، ولی انتخابش این هست. پس این تدریجیت در حکم نیست، حتی در موضوع هم که این لباس و اون لباس، پوشیدن این لباس یا پوشیدن اون لباس باشه، در این هم اینجوری نیست که در بحث به تکوین تدریجی درش لازم باشه، اما این انتخاب شخصه. هم در این موارد که روشن محل کلام نیست، یعنی محل نزاع نیست، شبهه‌ای در این دیده نمیشه که محل کلام واقع بشه. خب چون تکلیف را علم به جا وجود یک تکلیف جامع که یک اجتنبی در اینجا هستش دارد، و اگر بگیم که علم اجمالی علت تامه برای تنجیز و وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی است، که خب تمام ارکان وجود داره. اگرم بگیم علت تامه نیست و تنجیز از رهگذر عدم وجود مرخصات در اطراف لازم میاد، کما اینکه مسلک مکتب محقق نائینی و منطبعه هستش، اینجا هم همینجوره، چون ادله مرخصه نمیتونه این صوبو بگیره، نمیتونه اون صوبو بگیره، و همون بیاناتی که گذشت، پس بنابراین مرخصی هم در هیچ طرف وجود نداره. پس بنابراین این صورت صورتی نیستش که توهم اشکال بشه که بگیم شاید علم اجمالی اینجا منجز نباشد تا محل کلام واقع بشه، فلذا این مورد خارج. و تارتن باز از ناحیه تکلیف مولا یک شروط و قیود و خصوصیاتی وجود نداره که تدریجی باشه، ولی متعلق یا موضوع جوری است که همزمان نمیشه انجام بشه الا تدریجه. مثل اینکه کسی یقین داره در روز جمعه یا نماز ظهر برش واجبه یا نماز جمعه واجبه، احد الصلاتین برش واجبه. خب اینجا علم داره به وجود یک تکلیفی که همین الان وجود داره. این تکلیف ظهر جمعه شده، ظهر هم شده، الان میداره وجود داره، زوال تحقق پیدا کرده، هم شرط نماز ظهر هم شرط نماز جمعه اگر واجب باشه الان تحقق پیدا کرده. پس میداند یه وجوب صلاتی الان در اینجا هستش، منتها متعلق یا موضوع و اصلا اختلاف اصطلاحات اینا دید. اون وجوب صلات ظهر است، اون یکی صلات جمعه است و اینا با هم نمیشه انجام داد، نمیشه یه نماز رو به قصد هر دو خوند. پس بنابراین طبع متعلق ها جوریست که به تدریج باید انجام بشه، یکی شو باید اول بخونه یکی شو بعد باید. خب در این جور مواردم لا کلامه و لا اشکاله که تنجز هست، چون تمام بیاناتی که ما برای تنجز علم اجمالی و تنجیز علم اجمالی میگفتیم اینجا پیاده میشه، تطبیق میشه. علم داره به وجود و بالاخره تکلیف سل صلات الظهر یا سل صلات الجمعه به این علم داره که همچین یکی از این دو تکلیف در اینجا وجود داره، قابل امتثال هم هست. بنابراین علت تامه باشه که روشنه، اگر علت تامه نبود نمیشه براءت از صلات جمعه جاری کرد، نمیشه براءت از صلات ظهر جاری کرد، اصول مرخصه نیستن، پس تنجیز میاد اینجا ها لا کلام. اما گاهی این چنینه که خود تکلیف مولا یک تکلیفیست که یه قیدی داره، قید زمان داره یا قید زمانی داره که قهرن الان وجود ممکنه بگیم نداره، امر دائر شده بین این که یا این طرف تکلیف هست که اگر این طرف باشه الان همه شرایط همه خصوصیات وجود داره و تکلیف الان هستش، یا تکلیف مال اون طرفه، طرف آخره که اون یا شرطش نیامده اگر شرطش زمانه، یا زمانیست که هنوز محقق نشده. مثلا کسی نذر کرده که الان نمیدونه، نذر کرده امروز نماز جعفر طیار بخونه، امروز نماز جعفر طیار، یا اینکه واجب است بر اینکه عند قدوم الحاج الان فلان کار انجام بده. خب اون تکلیف دوم این در قدوم الحاج، قدوم الحاج امر زمانیه الان وجود نداره که، و این تکلیف هم معلق به قدوم حاج. پس بنابراین الان اون طرف اگر تکلیف اون طرف باشه یه قیدی داره، اون قیدش زمانه یا زمانیست، امر زمانیست یعنی فعلیست که در زمان واقع میشه و آینده وقتشه. بنابراین اینجور جای محل کلام. پس تدریجیت در جاییست که اطراف علم اجمالی ما بعضیش که حالا ما برای آسانی دو طرف فرض میکنیم، متعدد بیشتر از دو طرف هم باشه دیگه، همین یکیش همین الان تکلیف برش هست بلا شرطن بلا قیدن، و اگر اینجا تکلیف باشه این تکلیف فعلیست و همه خصوصیات شرایط اینا همه موجود، یا تکلیف اون طرفه که اگر اون طرف باشه این تکلیف الان نیستش، در مستقبل خواهد بود. حالا سوال اینه که آیا اینجور جاها هم علم اجمالی منجزه که یه طرف تکلیف الانی است و یک طرف تکلیف مستقبلی است؟ اینجاها چطور؟ خب اینجاها منشأ این که این محل کلام واقع شده این است که قد یخطر بالبال، که در این موارد وجهی برای تنجیز علم اجمالی نیستش. چه ما قائل به مسلک علیت تامه بشیم، چه قائل بشیم به مسلک اقتضا و اینکه تنجیز به برکت تعارض اصول و تساقط اونها محقق میشه. اما بنابر مسلک علیت مثل آقای ناینی، مثل آقای آزیا مثلا، و به حسب بعض کلمات آقای آخوند شاید، اینه که خب ما در باب علم اجمالی باید علم به وجود تکلیف داشته باشیم، به جامعه تکلیف باید علم داشته باشیم که این تکلیفی در اینجا وجود داره. ما در این موارد علم به جامعه تکلیف نداریم، برای اینکه اون که الان نیستش فرضن استقبالیه، این طرف هم فقط مجرد احتمال. پس ما چه علم اجمالی اینجا داریم؟ اصلا علم اجمالی در اینجا در حقیقت تسامح اطلاقش، ما علم اجمالی به تکلیف نداریم، علم داریم یعنی احتمال میدیم الان تکلیفی باشه و احتمال میدیم در آینده شاید تکلیفی باشه، یا حتی علم داریم که در آینده باشه، ولی الان بالاخره به جامعه تکلیف ما علم نداریم. پس روی ادبیات محقق شهید صدر که گفتن ارکان تنجیز علم اجمالی چهارتاست، رکن اول چی بود؟ اما که ما علم به جامعه تکلیف باید داشته باشیم و اینجا ما علم به جامعه نداریم، چون میدانیم اون تکلیف بعدی الان وجود نداره، استقبالیه، شرطش اصلا محقق نیست، در اصل شرطش محققانه وجود نداره اصلا. این هم که محتمل، این و اگر روی مبنای این که علم اجمالی مقتضی است و در اثر تعارض اصول پیدا می شود، اگر اونم حساب بکنیم اینجا تعارض اصول نیست، چون اون تکلیفی که الان می دونیم نیستش که براءت نداره، که مدت تکلیفی که می دونیم نیست براءت جاری کنیم، پس نسبت به اون تکلیف استقبالی براءتی نداریم، استصحابی نداریم، اصلی نداریم، چون شکی در اونجا نداریم، میدانیم الان نیست. پس میمونه این طرف که احتمال تکلیف میدیم، خب مجرای براءت و اصول عملیه است بلا معارضه، پس الان میتونیم اینو انجام بدیم اعتمادن بر براءت. بعدن نوبت اون که رسید در آخر زمان در استقبال، خب اونجا میگیم که چی؟ براءت در اون میتونیم جاری کنیم، معارضه هم نداره، چون دیگه جریان براءت نسبت به ما مضا که الان نیستش که بگیم با اون معارضه میکنه، اون مضا. پس بنابراین هیچ اشکالی نداره که الان براءت نسبت به این جاری کنیم، بعدن هم براءت نسبت به اون جاری میکنیم در زمان خودش. این شبهه باعث شده که وجود این شبهه و خلجان این شبهه در اذهان علما باعث شده که این تنبیه را منعقد کنن، مطرح کنن که آیا اینجور جاها واقعا تنجیز هست یا تنجیز نیست. خب شبهه شبهه قویه ابتداعا، حالا تا ببینیم باید حلش چیه، این شبهه حل داره یا در این مسئله بالاخره سه نظریه کلی، حالا این سه نظریه هم که میگیم به حسب اون چه که گفته شده ممکنه انزال بیش از این هم باشه، ولی سه نظری که حالا رائج گفته میشود، یک نظر این نظره که در اینجا بله هیچ تنجیزی وجود نداره و میشه براءت جاری کرد از هر دو، کلون فی زمانه. این نظر منصوب به محقق خراسانی قدس سر رو هست. حالا ما در این بحث این که این نسبت ها درسته یا درست نیست کار نداریم، چون بحث حالا مهم نیست قائل حالا که، یعنی وقت رو بخواییم صرف این بکنیم، حالا آقایون در مطالعات خودش، حالا منصوب به محقق خراسانی. نظر دوم این است که نه، تنجیز وجود داره و شخص باید احتیاط بکنه، بهرن هم از این اجتناب بکنه الان اگر میداند یا این حرام است یا چیزی که در آینده، یا اگر وجوبه الان اینو انجام بده بعدا اونو انجام بده. این هم نظر مثل محقق نائینی، محقق خویی و حضرت امام قدس سره، که حضرت امام این مسئله اینجا رو خیلی مختصر بحث کردن، خیلی مختصر. اینا هم میگن بله. نظر سوم که منسوب به شیخ اعظمه و حالا در این که آیا واقعا شیخ اینو فرموده یا نفرموده محل کلامه، ولی محقق خوبی به شیخ اعظم نسبت میده. مرحوم آقای تبریزی میگن نه، کلام شیخ این نیست و همون حرف محقق آخونده. حالا شاید هم یه چیز دیگه باشه، یه خورده کلام شیخ در اینجا دقت لازم داره که تو رسائل معنای حقیقی ایشون چیه. حالا این جهت از کلام مهم نیست خیلی از حیث بحث ما. ما اون این است که فرموده است که باید ملاحظه کرد که اون تکلیفی که در آینده احتمالشو میدیم، اون تکلیف آیا ملاک او تام و تمام الان یا نه. اگر ممکنه تکلیف الان نباشه چون یه قیدی داره، ولی ملاکش تام و تمام. اگر ملاکش تام و تمامه، اینجا علم اجمالی منجز. اما اگر نه، ملاکش هم الان تام و تمام نیست، یعنی خطابن و ملاکن هر دو، حتی مصلحتش و ملاکش هم در آینده پدید میاد، الان نداره. پس نه خطابی الان وجود داره نسبت به او و نه ملاکی نسبت به او وجود داره. اینجا فرموده که نه، علم اجمالی منجز نیست و شما میتونید نسبت اینو الان انجام بدید، اینی که الان در زمان خودتونه، به براءت جاری بکنه، اصول جاری بکنه. این هم به خدمت شما عرض شد که خب این سه نظریه ایست که در مقام بالاخره وجود داره بین اعلا. از اون منشأ طرح این تنبیه روشن شد که زیربنای این اقوال هم در حقیقت چیه، تا یه حدودی روشن میشه که اون آقا چرا اونو گفته اون فرد. خب قول اول چی بود؟ بله تنجیزی وجود نداره، تنجیزی وجود نداره، میتونیم براءت جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون تکلیف در آت زمان، تکلیف در آت زمان الان نیستش. پس ما علم به تکلیف جامعه الان نداریم. چون این چنینیه، پس بنابراین علم به وجود تکلیف جامعه وجود نداره، بنابراین علتی برای تنجیز وجود نداره. یعنی مند، یعنی به عبارت اخرى یک تکلیف مسلمی نیستش که او رو تنجیز بکنه، علم ما او رو تنجیز بکنه. تکلیف مسلمی نیست، در احتمال تکلیف، اون که بدونیم نیست، این هم احتمال. پاسخی که به این مطلب داده می شود اینه که خب اولا این بیان درست تکلیف وجود نداره، اما اگر واقعا می دانیم یا این واجبه یا اون امر آینده یک مصلحت ملزمه دارد یا یک مفسده ملزمه دارد، می دانیم. آیا در این صورت که می دانیم یا اینجا این واجبه یا اون مصلحت ملزمه دارد، یا این حرامه یا اون مفسده ملزمه دارد، ما در این صورت آیا عقل حکم نمی کنه که باید احتیاط کنیم؟ چون اون مسئله فرض یا ملزمه است یا اون مقصد ملزمه است. این طرف هم که احتمال تکلیف وجوب یا حرمت. آیا عقل ما فقط بند عنوان تکلیفه؟ یعنی جمود داره برای این که افعل و لا تفعلی باشه؟ این حکم عقل در بند این جهته که یه افعل و لا تفعلی باشه؟ یا نه عقل میگوید اگر مولا یک مصلحت الزامیه این در آینده هست، میدانی یک مصلحت این چنینی در آینده وجود داره و مولا اونو اراده کرده، اونو میخواد، منتها الان امر و نهی راجع به اون نداره، بعدا این امر و نهیش خواهد صادر میشه، ولی همچی چیزی وجود داره. آیا در اینجا عقل الزام نمی کنه به این که تو باید مراعات بکنی؟ حق و طاعه مولا، حق اطاعت مولا، حق مراعات مولا، این دایر مدار افعل و لا تفعل نیست، بلکه اعم است افعل و لا تفعل داشته باشه یا یک مصلحت ملزمه ای که او خواستار به دست آوردن و تحصیل اوست، یا مفسده ملزمه ای که او خواستار اجتناب از اوست. اگر این هم وجود داشته باشه، عقل میگه باید احترام مولا و زی بندگی و عبودیت اینا رو اقتضا میکنه که شما هم مراعات بکنید که احتیاط بکنی اینو اگه واجب انجام بدی او رو هم در آینده انجام بدی، تا اینکه اون چیزی که مولا خواسته که یا اینجاست یا اونجاست، اینجا به نحو افعل، اونجا به نحو، حالا اون زمان خودش ممکنه افعل داشته باشه، ولی الان شما باید کاری بکنی که بدونی امتثال کردی. اما اگه الان اینجا رو ترک بکنی و انجام ندی و بعدن بخوای او را انجام بدی، یقین نمی کنی اون چیزی که تکلیف مولا بوده و خواسته مولا بوده تحویلش دادی یا نشاید اون بوده تکلیفش کردی، اینو انجام بدی او را ترک بکنی، همینطور او را انجام بدی اینو ترک بکنی همینطور. پس بنابراین چون اینجا ملاک در وظیفه عبد نسبت به مولا درک عقل عملیه و عقل عملی ما اینجا هم حکم میکنه به این که باید مراعات بکنه. پس این که اون بزرگان یا اون نظریه میگوید شما نسبت به آینده که تکلیفی نیست، الان میدانی الان نسبت به او تکلیفی، او تکلیفی الان وجود داره در عالم نسبت به او، و این طرف فقط احتماله، جواب اینه که این علا اطلاق این بیان درست نیست که ما بگیم درست تکلیف میدونیم وجود نداره، اما باید اون فرمایشی که به شیخ منصوبه مد نظر قرار بدی، تکلیف وجود نداره ولی میدونی مصلحت ملزمه ای هستش یا مفسده ملزمه ای در آینده وجود داره. بله بله، اونجایی که حتی مصلحت هم الان نیست، یه وقت میدونی در آینده مصلحت هست ولی حالا تکلیف الان نیومده. مثلا بنابر مسلک کسانی که واجب معلق رو جایز نمیدونن و باطل میدونن و میگن معقول نیست، میگن بله وقتی مصلحت مال آینده است ولی مولا خبر داره که در آینده مصلحته، اما الان نمیتونه به شما افعل و لا تفعل بگه. این آینده باید بگه، چون معقول نیست الان بگه به چی حل بده؟ اونا نمیتونن تصویر کنن، فلذا واجب معلق رو تصویر نمی کنن. میگن آرش مولا محذور داره که الان حل بده افراد رو به طرف اون کار، چون الان که زمانش نیست، اصلا که مصلحت نداره، پس تکلیف رو باید بذاره برای اون موقع. خلافاً کسانی که واجب معلق رو تصویر میکنن میگن درسته، یا نه الان میگه واجب است بر تو کار اون زمان. خب اگر ما واجب معلق رو تصویر نکردیم ولی میدونیم مصلحت وجود داره، میدانیم الان مولا نمیتونه بگه حجه توفل البيت قم در عرفات قم در منا اذبح قربانی، اینا نمیتونه الان بگه، درسته چون ما واجب معلق قبول نداریم. ولی میدونیم آدمی که شرایط استطاعت درش فراهم باشه، که فرض الان من خودم میدونم مثلا شرایط استطاعت دارم، زید میدونه شرایط استطاعت داره، میدونه اون زمان یه مصلحت ملزمه‌ای وجود داره، فقط مولا مانع داره که الان به من بگه حجه. ولی مصلحت ملزمه‌ای که حتما باید اکتساب کرد رو به دست آورد وجود داره، مولا رو میخواد، ما تا الان مانع داره که الان بگه، گذاشته امرشو برای همون زمان. خب چطور همون جور که عقل شما میگه باید مقدمات این کار رو فراهم بکنی، الان چون در همون بابم که ممکنه اینجوری بگه، میگه خب الان که مولا تکلیف نداره که، ما به چه دلیل پاشیم بریم حرکت کنیم به طرف حج و به طرف مکه و اینا، تکلیفی نداره که الان، اون موقع هم نمیریم، اون موقع هم که قدرت نیست پس نمیتونه امر بکنه، الان که تکلیف نداره نمیریم، اون موقع هم وقتی نرفتیم چطور به ما بگه که حجه، شرط قدرت وجود نداره، پس ما خودمون یه کاری میکنیم که اصلا وجوب حج به گردنمون نیاد. اونجا چی جواب دادن؟ اونجا گفتن که عقل میگه که مقدمات مفوته، یعنی مقدماتی که اگه نیاری زمینه برای اون تکلیف فوت میشه، عقل میگه باید اینو بیاری ولو الان تکلیف نیست. مقدمه واجب فقط در جای واجب نیست عقلا، نه وجوب شرعی، که الان ذل مقدمه وجوب روش باشه. اگر ذل مقدمه هم الان وجوب روش نیست اما یه مصلحت ملزمه میدونید داره که بعدن وجوب شرعی خواهد روش آورد، الان باید مقدماتشو انجام بدید که اون فوت نشه. خب همین بیان شبیه اون بیان در همینجا گفته میشه که در جایی که یه مصلحت ملزمه میدانیم در آتیه هستش، در اینجا بر ما واجب است که عقل لازم میدونم، یه الان علم اجمالی پیدا میکنم، یا این کار بر من واجبه و یا اون مصلحت ملزمه استیفاش بر من لازمه. پس بنابراین این بیان تمامی نیست، اول این حاضر اول و ثانیا اصول مرخصه هم اینجا شاره نمیتونه نه در این جاری کنه نه در اون جاری کنه. همین شاره بیاد چی بگه؟ بگه آقا تو آزادی، اینو الان ترک کنی اونم بعدن ترک کنی، میتونه شاره هم چرف بزن، بگه براعت ببین، الان از این برایت جاری کن، از اونم برایت جاری کن، رفع مالای علم. چرا؟ برای اینکه با این کارش، با این ترخیصش باعث چی میشه؟ باعث این میشه که من مخالفت عملیه کنم حالا، و باعث میشه که یا القای فی المفسده کنه یا تخبیت مساله از من بکنه، مساله ملزمن فرض اینه که هستش. پس شاره نمیتونه اینجا تجویز کنه، پس نمیتونیم بگیم شاره در این موارد نسبت به این اصل و نسبت به اونم اصل داره میکنه و اطلاقات ادله ترخیص من البراء و الاباحه و الاستصحاب، در مواردی که مفاد استصحاب ترخیص باشه نمیتونیم بگیم که اطلاقات ادله شامل این و او در آینده میشود. بنابراین اون فرمایش که بگیم ما آزادیم در این موارد، اینا این تمام نیست و درست نیست.
خواهی میتونیم میدونیم
در
علم پنجیدی با علم تفسیری چه فرق داره؟
بله؟ علم اجمالی با تفسیری چه فرق داره؟
نه در جایی که میفرمیم ما میدانیم که اون تکلیف در آینده هست،
بله،
ما در این جایی که علم اجمالی داریم بین تکلیف فعلی یا اون تکلیفی که آینده میاد، با جایی که علم تفسیری داریم به اون که در آینده حتما میاد، چه فرقی دو تا با هم داره؟ تا جایی که علم اجمالیه، یعنی هر دو رو
فرقش اینه که بله نه نه در اونجا که علم تفسیری دارید که آینده میاد، خب علم تفسیری دارید که میاد، در علم اجمالی نمیدونید حتما اون میاد، میگید یا اینه یا اون.
خب پس اون قطعی نیست،
قطعی نیست، ولی طرف علم اجمالی مونه،
فقط طرف
همین دیگه. حالا طرف علم اجمالی که شد، عقل میگه چی؟ پس یا نه، پس بنابراین من اگه احتیاط نکنم یا مصلحت اینجا بین میره یا اون مصلحت هم میره.
اگه دو تاشو
ترک، نه اگر یکیش هم ترک کنم احتمال دارم اون مسئله واقعی ها بین رفته باشه دیگه. ببینید مثل جاییست که شما علم اجمالی دارید، یا نماز قصر بر شما واجبه یا نماز تمام واجبه، یکیش بالاخره در واقع واجبه، درست؟ اگر شما اینجا هر دو رو ترک کنی پس اون تکلیف فی الواقع ترک کرد، اگر یکی هم ترک کنی لعل همونی که ترک کردی تکلیف واقعی شما بوده و منجز شده. اینجا معنی
داره حالا این مورد رو تجدید
کجا
اجازه بده که لعل شاید اینو ما در آیا اگر یک طرف انجام دادیم و یک طرف رو ترک کردیم لعل یه مصلحتی رو.
خب مثل اونجا دیگه، فرق اونجا با اینجا چیه؟ اونجایی که میگی یا این واجبه یا اون واجبه تدریجی نیست.
خب اون دو تاشو داریم ترک
میدونم، نه تدریجی، بگی یکیشو.
خب یک چه
به همون بیان دیگه دوباره بر نگردیم، به همون بیاناتی که میگیم موافقت قطعی لازمه و مخالفت قطعی حرامه، همون بیاناتش همین جام هست. چرا میگفتیم موافقت قطعی لازمه؟ چرا میگفتیم؟
اگر اون چیزای شدید سجرونم حق و تا و اینا بشتبیم
نه نمی کنیم، نمی کنیم. چرا میگفتیم موافقت قطعی لازمه؟ بنابر علت علیت تامه که میگه آقا هر وقت علم پیدا کردی این علت تام است برای وجوب موافقت قطعیه، یعنی عقل درک میکنه که باید کاری بکنی که بگی به حضرت عباس اون چی که در واقع بود انجام دادم، درست؟ و اگر شما یکی رو انجام بدی یکی رو انجام ندی نمیتونی بگی به حضرت عباس انجام دادم، درست؟ و اگر حرام باشه یکی رو ترک کنی دیگری تن نمیتونی بگی به حضرت عباس از اون حرام اجتناب کردم، به حالی که عقل میگفتی گفت حق مولا اینه که وقتی علم اجمالی به تکلیفش پیدا کردی علم پیدا کنی که از اون تکلیف خارج شدی، اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینی، این بنابر مسلک علیت که اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینی، پس میدونی تکلیف رو مشتغل شدی، اگه یه طرف رو انجام بدی یه طرف رو انجام ندی براءت یقینی پیدا نمی‌کنی، لعل اون انجام ندادی، این بنابر مسلک علیه. بنابر مسلک اقتضا هم چی میشه؟ بخوای بگی اصول مرخصه هر دو طرف رو میگیره که این ترخیص در مخالفت قطعیه است، نمیشه. بخوای بگی یه طرف میگیره دون طرف دیگر ترجیح بلا مرجعه است، درست؟ پس بنابراین اصول مرخصه هم جاری نمیشه. این بیان، همون بیان، نفس اون بیان داره اینجا میاد، میگه آقا شما حالا که یقین پیدا کردی یا این واجبه یا اون اگر واجب نیست الان وجوب جاره روش نیورده ولی یه مصلحت ملزمه قطعیه ای داره اون چیزی که در آینده است که بعدن وجوب خواهد آورد اما الان نمیتونه بیاره، چون میگی آقا واجب معلق محاله، هول بدی الان به طرف کار، چون وجوب یعنی هول دادن، الان هول نمیتونی بدی باید همون زمان هول بدی، درست؟ میگه آقا عقل شما حکم میکنه که اگر مولا یه مصلحت ملزمه در اینجا علم پیدا کردی که یا اینجا واجبه و مصلحت ملزمه بود یا اون واجبه، عقل اینجا میگه، اگه علیت تامه رو میگی عقل میگه اینجا هم باید مراعات هر دو رو بکنی، درست؟ یعنی باید کاری بکنی که بدونی اونی که مصلحت ملزمه داره انجام شده، حالا یا اینو یا اونو داره. اگر قالب اقتضایی میگه مولان نمیتونه اینجا بگه همینو ترک کن همونو ترک کن، چون اگه بگه همینو ترک کن همونو ترک کن میتونی، معناش اینه که تفرید مساله کرده و یا القاء فی المفاسد کرده، بخواد بگه این دون ازاک یا اون دون ازاک ترجیح بلا مرجعه، پس اصول عملی هم جاری نمیشه. این به خدمت شما عرض شود که پاسخ به اون نظریه اولا که بخواد بگه آقا نه اینجا لازم نیست، و اما نظریه ثانیه و ثالثه انشاءالله توضیحش برمی‌رسیم.